ساعت 22 ایران، مجله شبانگاهی رادیو فردا. درود شنونده گرامی، امشب پنج شنبه 13 مهر سال 1396 هجری شمسی برابر با 5 اکتبر سال 2017 میلادی در 30 دقیقه آینده به اتفاق همکارانمان در مجله شبانگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش ها پیش شماییم. در آغاز اخبار این ساعت از رادیو فردا. فرهنگ قویمی:
با درود فراوان، مقام های پاکستان می گویند روز پنج شنبه یک انفجار انتحاری در مسجد شیعیان در منطقه بلوچستان پاکستان دست کم 12 کشته و 10 مجروح بر جا گذاشته است. این حمله در بخش جهل مگسی در 300 کیلومتری کویته مرکز استان بلوچستان در یک عبادتگاه رخ داده است. به گفته مقام های محلی، مجروحان به بیمارستانی منتقل شدند و هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. حملات مشابه پیشین از سوی گروه‌های چون طالبان پاکستان، گروه‌های تندرو سنی و یا داعش انجام شده است. به گزارش اسوسییتد پرس، منطقه بلوچستان پاکستان که در مرز با ایران و افغانستان قرار دارد، دارای معادن زیرزمینی فراوان است. در خبر دیگر، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز پنجشنبه در دیدار با حیدر العبادی نخست وزیر عراق برای حل مسئله اقلیم کردستان به او پیشنهاد میانجیگری داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در جریان دیدار حیدر العبادی با امانوئل مکرون در پاریس، آن دو درباره مسائلی چون مبارزه با گروه موسوم به خلافت اسلامی و بازسازی اقتصاد عراق با یکدیگر مذاکره کردند. رئیس جمهوری فرانسه در این دیدار بر یک پارچگی عراق تاکید کرد و درباره وضعیت کنونی کردها پس از برگزاری همه‌پرسی 10 روز پیش در اقلیم کردستان ابراز نگرانی کرد. آقای مکرون همچنین بر آشتی ملی و نوع حکومتی که شامل کردها باشد تاکید ورزید و گفت و گفتگو را تنها راه حل مسئله اقلیم کردستان عراق دانست. در ایران 18 تن از فعالان سیاسی و حقوق بشری روز پنجشنبه در بیانیه صدور حکم اعدام برای محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه را محکوم کردند و خواستار لغو این حکم و آزادی فوری و بی‌قید و شرط وی شدند. به گزارش وبسایت کلمه، نویسندگان این بیانیه پرونده محمد علی طاهری را یکی از ناعادلانه ترین پرونده‌های قضایی و عقیدتی در ایران نامیدند و استدلال‌های دادگاه انقلاب در صدور حکم اعدام برای وی را مخدوش خواندند. محمد علی طاهری در سال 1380 مؤسسه‌ای به نام عرفان حلقه تأسیس کرد و در آن به فعالیت‌های مربوط به طب مکمل ایرانی، فرادرمانی و ساینتولوژی مشغول شد. او در سال 1390 بازداشت شد و حکم اولیه‌ای که برایش صادر شد نیز اعدام بود، اما حکم اعدام او سال گذشته در دیوان عالی کشور نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه انقلاب ارجاع شد. این بیانیه از سوی نسرین ستوده، گیتی پورفاضل، محمد سیفزاده، ابوالفضل قدیانی، محمد ملکی، احمد منتظری و محمد نوریزاد و چندین فعال سیاسی امضا شده است. آقای خمسه‌پور،
با سپاس از فرهنگ قویمی. اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های مجله شبانگاهی. شمارش معکوس برای اعلام تصمیم رئیس جمهوری آمریکا درباره توافق هسته‌ای.
آژانس نظارت داشته باشه بر تمام تکنولوژی‌هایی که در این زمینه ممکن من استفاده بکنم. این رو جمهوری اسلامی میتونه قبول بکنه.
درخواست نخست وزیر عراق از پیشمرگان کرد برای ادامه همکاری در نبرد با داعش.
در حال حاضر به نظر میرسه که برای به کنترل گرفتن مرزها دولت عراق طرح‌های دیگه‌ای رو داره بررسی میکنه به همراه دولت ایران و ترکیه.
هدف گذاری مجدد ایران و ترکیه جهت ارتقای حجم مبادلات تجاریشان به 30 میلیارد دلار در جریان سفر رجب طیب اردوغان به تهران.
روابط بازرگانی بین ایران و ترکیه بستگی زیادی داره به اوضاع اقتصادی دو کشور.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. مقامات دولت آمریکا میگویند دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده قرار است هفته آینده سیاست واشنگتن درباره توافق هسته‌ای با تهران را اعلام کند و انتظار می‌رود که بگوید توافق هسته‌ای وین دیگر در راستای منافع آمریکا نیست. خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارشی بدون اشاره به نام این مقامات نوشته که کاخ سفید واشنگتن به طور موقت زمان سخنرانی ترامپ در این خصوص را روز 13 اکتبر 20 مهر ماه تعیین کرده است. بابک غفوری آذر از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
20 مهر برابر با 12 اکتبر تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره برجام اعلام می‌شود. این را برخی مقام‌های دولت آمریکا بدون ذکر نامشان به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند. آقای ترامپ تا روز 15 اکتبر 23 مهر فرصت دارد تا به کنگره آمریکا اعلام کند که ایران همچنان به توافق برجام پایبند بوده است یا نه. حالا به نظر می رسد 3 روز زودتر از این زمان رئیس جمهوری آمریکا قصد دارد تصمیمش را اعلام کند. تصمیمی که خبرگزاری آسوشیتد پرس از قول برخی منابع می گوید احتمالاً شامل این موضوع خواهد بود که آقای ترامپ بگوید توافق برجام دیگر در راستای منافع واشنگتن نیست. مشخص نیست بر مبنای این تصمیم عدم پایبندی ایران اعلام خواهد شد یا نه. وضعیت مبهمی که از ماه‌های گذشته بر محافل سیاسی کشورهای مختلف طرف قرارداد در برجام حاکم شده است. همین روز سه‌شنبه گذشته جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا برخلاف گمانه‌های معمول گفت که پایبندی به برجام به نفع منافع آمریکاست. روز چهارشنبه رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که چندین گزینه را برای تصمیم گیری درباره برجام در اختیار دونالد ترامپ قرار خواهد داد. وی اما توضیح بیشتری درباره این گزینه ها نداد. اینکه رئیس جمهوری آمریکا تصمیمی متفاوت از اعلام پایبندی های معمول 90 روزه قبلی خواهد گرفت از نظر بسیاری از تحلیلگران قطعی است، اما اینکه با این تصمیم اجرای برجام به چه مسیری وارد می شود مورد اختلاف است. مهران براتی تحلیلگر مسائل بین المللی و پیگیر توافق هسته‌ای درباره آخرین گمانه‌زنی‌ها در این باره به صحبت‌های اخیر یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره بندی از برجام اشاره می‌کند.
رئیس آژانس بین المللی اتمی آقای آمانو با اون چی که هفته پیش مطرح کردن که گویا در بخش تی در متن انگلیسی برجام در ماده 82 که در اونجا حدود 3-4 بندی هست که بر میگرده به تکنولوژی هایی که مربوط به شبیه سازی محفظه های انفجار اتمی میشه، در این بند تی گفته شده که ایران نخواهد کرد، ولی هیچ نوع تعهدی تعیین نشده که ایران متعهد میشود که این کار رو بکند، که اگر نکند چه خواهد شد. و حالا پیشنهاد ایشون این بوده که در این بند تی تغییرات ایجاد داده بشه که ایران متعهد بشه. فکر میکنم این یه راه حل و یا یه پلی ساخته شده برای آقای ترامپ که بدون اینکه چهرش رو از دست بده بگه بله اون برجام اون تر پیشین خوب نبوده، حالا باید تغییراتی بده بشه از جمله در این. این یه راهیست که فکر میکنم آقای آمانو پیش پای آقای ترامپ گذاشته.
بند تی در برجام در روزهای اخیر پس از آن خبرساز شد که خبرگزاری رویترز در این باره از یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی سوال کرد. آقای آمانو در پاسخ به این سوال گفته بود که ابزار آژانس برای راستی آزمایی در این زمینه محدود است. مقام‌های ایران پیشتر بارها گفتند که حاضر به مذاکره مجدد درباره برجام نیستند و مشخص نیست آیا حالا دوباره حاضر خواهند شد تا درباره بندی از آن مذاکره کنند یا نه. مهران براتی در این باره میگوید
اگر در این بند گفته که ایران نخواهد کرد در 4 موردی که در این ماده 82 آمده، خب ایران میتونه بگه من متحد میشم که نکنم و در ضمن نظارت آژانس رو هم چنانچه من همچی کارایی بخوام بکنم میپذیرم که قبلا باید به کمیسیون مشترک اطلاع بدم و آژانس نظارت داشته باشه بر تمام تکنولوژی هایی که در این زمینه ممکن من استفاده بکنم. این رو جمهوری اسلامی میتونه قبول بکنه. به همین دلیل هم فکر میکنم گمان زنی هایی که در این سوز که آقای ترامپ در حقیقت مشروط تایید خواهد کرد که جمهوری اسلامی به بندهای برجام متعهد بوده و انجام داده، این رو ممکن میکنه و این گمان زنی ها خیلی دور از واقعیت نیست.
در صورتی که دونالد ترامپ هفته آینده از عدم پایبندی ایران به برجام صحبت کند، تکلیف این توافق به کنگره آمریکا سپرده خواهد شد و از حالا نگاه‌ها متوجه مواضع نمایندگان این کنگره است. در همین راستا عصر روز چهارشنبه سفرهای کشورهای فرانسه، آلمان و بریتانیا به همراه سفیر اتحادیه اروپا در واشنگتن با سناتور ریچارد دوربین از رهبران حزب دموکرات در مجلس سنا دیدار کردند تا نظرات نمایندگان دموکرات کنگره آمریکا را به سمت حمایت از برجام جلب کنند. توافق برنامه جامعه اقدام مشترک یا برجام که تیر ماه سال 1394 به امضای ایران و 6 قدرت جهانی رسید، فعالیت‌های هسته‌ای ایران را تا حدود زیادی محدود کرده و در این حال موجب لغو یا تعلیق تحریم‌های هسته‌ای علیه تهران شده است.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
نخست وزیر عراق حیدر العبادی که به پاریس سفر کرده است، امروز بار دیگر همه پرسی استقلال کردستان عراق را غیر قانونی خواند، اما در این حال از پیشمرگان کن خواهان ادامه همکاریشان با ارتش عراق برای مبارزه با گروه حکومت اسلامی داعش شد. همزمان ترکیه که از مخالفان برگزاری این همه پرسی بوده، اعلام کرده که مرزهایش با اقلیم کردستان عراق را می‌بندد. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگو با یک تحلیلگر مسائل خاورمیانه تحلیل او را درباره اظهارات نخست وزیر عراق جویا شده است. حمدی ملک:
صحبت آقای عبادی این هستش که ما با وجود این که احترام میذاریم به خواسته های مردم کرد، ولی اونها باید از طریق تغییر قانون اساسی به خواسته های خودشون برسن. صحبت آقای عبادی این هست که در قانون اساسی چیزی به اسم رفراندوم استقلال وجود نداره، در نتیجه باید قانون اساسی تغییر بکنه و این به این معناست که همه مردم عراق باید رأی بدهند به تغییر قانون اساسی و این اجازه رو به مردم کردستان بدن که رأی بدن برای بحث استقلال. به بیان دیگر آقای عبادی این رفراندوم رو غیر قانونی اعلام میکنه و خلاف قانون اساسی اعلام میکنه، ولی راهی رو باز میذاره برای استقلال که بسیار بسیار راه سختی هست و به نظر میرسه که اصلا امکان رسیدن به اون وجود نداره.
خب آقای ملک، همونطور که شما هم اشاره کردید، حیدر عبادی همه پرسی استقلال کردستان عراق رو غیر قانونی خونده، اما همزمان از پیشمرگه های کرد خواسته که به همکاریشون با ارتش عراق در مبارزه با گروه حکومت اسلامی ادامه بدن. این ادامه همکاری امکان داره؟ شما این رو چطور پیش بینی میکنید؟
بله، امکانش وجود داره. بحث آقای عبادی این هستش که درهای مذاکره باز هست، ولی ما در مورد رفراندوم و در مورد نتایج رفراندوم مذاکره نخواهیم کرد. مذاکرات ما با کردها بر اساس قانون اساسی عراق هست و اگر مشکلی وجود داره باید بر روی میز مذاکره گذاشته بشه این مشکلات و بررسی بشه. در مورد همکاری با پیشمرگه ها هم خب عراق همکاری های بسیار موفقیت آمیزی با پیشمرگه ها داشت در گذشته. در عملیات آزادسازی موصل یکی از دلایل مهم موفقیت این عملیات در حقیقت همین همکاری بود که اجازه داد برای اولین بار نیروهای ارتش عراق به شکل مسالمت‌آمیز و با اجازه رهبران کرد از خاک کردستان عملیات خودشون رو آغاز بکنن به سمت موصل. این همکاری هم قرار بود برای عملیات آزادسازی هویجه در غرب کرکوک ادامه پیدا بکنه، ولی به دلیل مسائل رفراندوم و اختلافات دیگر این همکاری انجام نشد و نیروهای عراقی به تنهایی هویجه را آزاد کردند که امروز آزادسازی این شهر اعلام شد. ولی هیچ دلیل وجود نداره که این همکاری ادامه پیدا نکنه. اگر هر دو طرف حاضر باشن که از برخی از خواسته‌های خودشون دست بردارن و به یک نقطه میانی برسن و از اونجا مذاکرات خودشون رو ادامه بدن و همچنین همکاری‌های نظامی رو.
آقای ملک، به جز مقام های بغداد، خب این همه پرسی استقلال کردستان عراق در منطقه در میان کشورهای همسایه هم مخالفانی داشت از جمله ایران و ترکیه. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه امروز گفته که مرزهای خودش رو با عراق میبنده. شما آینده این روابط رو چگونه میبینید؟
در مورد مرزها همچنان به کار خودش ادامه میدن. دولت عراق تاکید کرده که ما خواستار تنبیه مردم عراق یا به اصطلاح خواستار تنبیه جمعی مردم کردستان نیستیم و اگر مرزها بسته بشه خب فشار خیلی زیادی به مردم عادی کردستان خواهد رسید. در حال حاضر به نظر میرسه که برای به کنترل گرفتن مرزها دولت عراق طرح‌های دیگه‌ای رو داره بررسی میکنه به همراه دولت ایران و ترکیه و اون ایجاد نقاط مرزی در خاک ایران و در خاک ترکیه هست. قبل از اینکه مسافرین و همچنین ماشین‌ها و بار برسه به مرزهای تحت کنترل نیروهای کرد، در حقیقت به این نقاط مرزی برسه و در اونجا مسائل گمرکی و مسائل مهاجرتیش انجام بشه، مناطقی که با همکاری ایران و ترکیه در کنترل و در اختیار دولت مرکزی عراق هست. اگر این اتفاق بیفته که هنوز مشخص نیست، اون وقت بدون اینکه مرزها بسته بشه دولت عراق میتونه کنترل مرزها رو به عهده بگیره و این خب شکست خیلی بزرگی خواهد بود برای سیاست‌های دولت اقلیم و به خصوص برای آقای بارزانی.
دیدگاه حمدی ملک، تحلیلگر مسائل خاورمیانه را میشنیدید. اما در پی سفر یک روزه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و دیدار با حسن روحانی رئیس جمهور ایران و آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، رؤسای جمهور ایران و ترکیه از ارتقای حجم مبادلات تجاری تهران و آنکارا به 30 میلیارد دلار صحبت کردند. نوشین سید حسینی در گفتگو با فریدون خاوند اقتصاددان میپرسد چرا با گذشت چند سال از هدف 30 میلیارد دلار هنوز رقم مبادلات دو کشور به این مبلغ نرسیده. فریدون خاوند:
اوج مبادلات بازرگانی بین ایران و ترکیه سال 2012 بوده که اون موقع حجم روابط بازرگانی دو کشور رسید به مرز 22 میلیارد دلار. بعد از اون کاهش پیدا کرد و بر اساس آخرین آمارهایی که از طرف منابع ترکیه اعلام شده و منابع ایرانی هم اون رو در واقع تایید کردند، در سال 2016 حجم بازرگانی دو کشور سقوط کرده به زیر 10 میلیارد دلار. چرا این اتفاق افتاده و چرا ایران و ترکیه برخلاف آن چیزی که می‌خواستند نتوانستند سطح مبادلات بازرگانی خودشون رو به 30 میلیارد دلار برسونند؟ میشه به 4 عامل اشاره کرد که عبارت باشند. اولا عامل اول یکی تحریم‌های کمرشکن بود علیه ایران و کوچکتر شدن اقتصاد اون. عامل دوم دشواری‌های اقتصادی خود ترکیه است که اون هم طبعا بر روابط بازرگانی این کشور با همسایه شرقیش ایران تأثیر گذاشته. عامل سومش گسترش ناامنی در ترکیه بود، به خصوص در مناطق نزدیک به مرزهای ایران. و بالاخره عامل چهارم تنش‌های روزافزونی بود که در روابط ایران و ترکیه پیش آمد.
اشاره کردید به روابط سیاسی بین دو کشور ایران و ترکیه، سر مسائل مختلف به ویژه سوریه با هم هم‌آوا و هماهنگ نبودند. با توجه به اینکه دوباره صحبت سر رساندن حجم مبادلات تجاری بین دو کشور به 30 میلیارد دلار هست، واقعا شما چقدر امیدوار هستید که این مسئله تحقق پیدا کنه؟
ببینید، در حال حاضر یک موقعی بر سر سوریه تنش بود، الان به خصوص در مورد قضیه کردستان تهران و آنکارا به هم نزدیک شدند و بار دیگر صحبت از گرمی روابطشون است و طبعا بازرگانان دو کشور، محافل کسب و کار دو کشور امیدوار شدند که با استفاده از این فرصت بتوانند دوباره سطح روابط خودشون رو گسترش بدن. من یک مقداری تردید دارم در مورد این مسئله. خب اولا اینکه روابط بازرگانی خیلی خیلی وابسته بشه به روابط سیاسی بین دو کشور یه مقداری مسئله برانگیزه، چون امروز به هم نزدیک میشن، فردا از هم دور میشن
و این طبعا بر روابط بازرگانیشون هم تأثیر میذاره. این نشانه خوبی نیست. و نکته آخر این که به هر حال روابط بازرگانی بین ایران و ترکیه بستگی زیادی داره به اوضاع اقتصادی دو کشور در سالهای آینده، و همینطور این که چه مقداری مسائل مربوط به تحریم و روابط ایران با آمریکا بر روابط ایران و ترکیه هم به هر حال تأثیر میذاره.
فریدون خاوند استاد اقتصاد بود در پاریس.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
امروز پنجشنبه به مناسبت روز جهانی معلم به دعوت شورای هماهنگی فرهنگیان ایران، آموزگاران در استان‌های گوناگون کشور در برابر ادارات آموزش و پرورش گرد هم آمدند. آموزگاران ایران در گرد همایی خود سرود ای ایران خواندند و خواسته های خود را بازگو کردند. جواد لعل محمدی یکی از آموزگاران حاضر در تجمع امروز و عضو کانون صنفی معلمان ایران در گفتگو با جمشید زند خواسته های معلمان را چنین بازگو می کند.
مطالبات فرهنگیان معطوف به سه حوزه هستش. در حوزه کلانی ما در مورد دخالت نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز خارج از آموزش پرورش بحث داریم، و در حوزه میانی راجع به بودجه عادلانه‌ای که با آموزش پرورش باید اختصاص پیدا کند، و در حوزه خرد هم نوع مصرف بودجه و شرایطی که حاکم بر مدارس ما هستش.
با توجه به این موضوع الان بودجه‌ای که در نظر گرفته شده برای مثال در سال 96 چه تفاوت‌های اساسی داره با درخواستی که معلمان میگن باید بودجه عادلانه باشه؟
ببینید که آموزش پرورش هر سال دچار کسری هستش و این کسری ها هر سال روی همدیگر می شود، و این مبلغی رو که اضافه می کنند این مبلغ جواب همون کسری بودجه رو نمی داد. امسال برای سال 96 مبلغی رو کسر کردن از بودجه، در صورت که ما خواهان اضافه بودجه هستیم. اگر بنا باشد که طرح تحول بنیادین رو که در همون هم ما هزار یک مشکل و اشتلم داریم، همون هم اجرایی بشود باز ما به همون هم راضی هستیم. همون هم اجرایی بشود باید یک بودجه مناسب و متناسب با این تر داده بشه. وزیر آموزش پرورش بیاد مراحل و مراتب اجراییش رو به هیئت دولت ارائه کنه. من متعجبم که چرا این کار طی سالیان درازی که همه از آن دارن باید طرح تحول بنیادین اجرا بشود این کار صورت نمیگیره. چرا به هیئت دولت نمیره؟ چرا مراتب مراحل اجرایی اون در هیئت دولت مطرح نمیشه و بودجه لازمه بون اختصاص داده نمیشه؟ اینها همه موجب رنجش معلمان است و خواسته های ما همه خواسته های قانونی هم هست. ما چیزی غیر از قانون نخواستیم.
متوسط حقوق یک معلمی که کارمند شاغل هست در تهران به عنوان مثال الان چقدر است؟
متوسط حقوق همکاران فرهنگی 1,500,000 تومان هست و این تفاوت در بحث معیشت اگر بخوایم ما بررسی کنیم، این تفاوت نسبت به وزارتخانه های دیگر، نسبت به حوزه های دیگر تفاوت فاحشی است. یعنی حداقل 3 برابر حقوق اونها و ما 1 برابر دریافت میکنیم. کسانی که در آموزش پرورش دارای مدارک و رتبه های بالای علمی هستند نه با هیئت علمی سازگاری داره حقوق اونها، نه با وزارتخانه های دیگر سازگاری داره. یک کارمند عادی در شرکت نفت، در مخابرات، در جاهای دیگر داره 3 برابر اینها حقوق میگیره. ما معتقدیم که این وضعیت بالاخره باید به سامان بشود و یک جایی جواب باید داده بشه. همینطور که نمیشه از ادب سکوت معلمان اینها سوء استفاده بکنن. ما از سر صدق و صداقت میایم ناقد ناصح هستیم. خدا میایم مسائلمون رو مطرح میکنیم و دوستان همیشه از این کرامت و از این عکس حیای معلمان سوء استفاده کردن، آموزش پرورش رو گذاشتن تو ردیف‌های آخر، اصلا توجهی نگاهی بهش نمیکنن.
یک مسئله دیگر هم که در سالهای اخیر به ویژه مطرح شده ارتقای کیفی آموزش و پرورش در ایران هست که یکی از خواسته های معلمان هم هست. انتظار فرهنگیان ایران چی هست؟
ببینید، خواسته اولیه ما در حوزه کیفیت آموزشی در اولین مرحله اجرای اصل 3 قانون اساسی است. ما جز اجرای قانون چیزی نخواستیم. اصل 3 قانون اساسی میگوید آموزش پرورش رایگان. تا مقطع متوسط دولت موظف است که آموزش پرورش رایگان ارائه بده. اما شما امروز شاهد هستید که ما تنوع انواع مختلف مدارس، اهم از غیر انتفاعی، دیگر مدارسی که هستند، اینها سبب رنجش مردم شده، سبب تلخی دانش آموزان شده. به این مدارس با چشم دیگری نگاه میکنن، فاصله طبقاتی رو کاملا احساس میکنن، معلمان از این قضیه در رنج هستند. یک دانش آموزی که فارغ التحصیل مدرسه‌ای که سرشار از امکانات آموزشی غیر انتفاعی هست، با فارغ التحصیل مدرسه دولتی که تهی از کیفیت هست، چطور اینها میتوانند فردا در جامعه از فرصتهای برابر بهره‌مند بشن؟ بس ما این است. فرصتهای برابر از همین الان از اینها دریغ شده.
جواد لعل محمدی، یکی از معلمان حاضر در تجمع امروز آموزگاران ایران به مناسبت روز جهانی معلم، با جمشید زند از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. شما شنوندگان در پای گزارش مشروع در این باره که در وبسایت رادیو فردا منتشر شده نقطه نظرات خود را بازگو کرده اید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون، یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram
@fardagram.
در نقطه آخر مجله شبانگاهی، مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا به ملاقات یکی دیگر از زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی می رود، فرهناز تبیانیان، شهروند بهایی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
شهروند بهایی ساکن گرگان است و دانش آموخته رشته زبان انگلیسی در دانشگاه آنلاین بهاییان. او روز 23 خرداد ماه توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد و به زندان گرگان منتقل شد تا حکم 21 ماه زندانش را بگذراند. فرهناز تبیانیان اولین بار مهر ماه 91 بازداشت شد، به همراه 23 تن دیگر از شهروندان بهایی در گرگان که همگی در دادگاهی چند دقیقه‌ای مجرم شناخته شدند و جمعاً به 193 سال زندان محکوم شدند. فرهناز تبیانیان هم یکی از این افراد بود که زمستان سال 94 در شعبه 2 دادگاه انقلاب گرگان به 9 سال زندان محکوم شد، حکمی که بعدها در دادگاه تجدید نظر به 1 سال و 9 ماه کاهش یافت. اتهام او تبلیغ علیه نظام و عضویت در تشکیلات غیرقانونی بهایی عنوان شده است. فرهناز تبیانیان از 2 ماه پیش حکم زندانش را در زندان امیرآباد گرگان می گذراند، در حالی که همسر او فرهمند صنایعی هم برای گذراندن حکم 5 سال زندانش در زندان رجایی شهر به سر می برد. این زوج بهایی 3 فرزند دختر دارند. پگاه صنایعی، یکی از فرزندان فرهمند صنایعی و فرهناز تبیانیان، چندی پیش در یادداشتی نوشته بود: پس از گذشت 1200 روز از دستگیری و محاکمه ناعادلانه پدرم، باز ظلم و بی‌عدالتی خانواده من را نشانه گرفت. این بار زندان برای مادرم، زنی که در تمام زندگیش چیزی جز عشق در قلب خود و اطرافیانش نکاشت. دوره محکومیت فرهناز تبیانیان زمستان سال 97 به پایان میرسد.
بخش بعدی خبری رادیو فردا ساعت 23 ایران.